محمد تقی جعفری.
این انسان طبیعتگرا، این انسان خودگرا و خودپرست، کاری که میکنه این دنیا را تشبیه به یه لانه کوچک کرده، سوراخ لانه. هم در این سوراخ دانایی گرفت، در خور سوراخ بنایی گرفت. اغلب متاسفانه این بوده. تازه حیات دنیا چیه؟ که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یه پدیده، یه ظاهری، یه نمودی از حیات دنیا، نه حیات دنیا. همونطور که بیرانی به معنای پسته، مؤنث ادناست دنیا. انما الحیات دنیا لهو و لعب. تازه از این لهو فقط یه ظاهری میبینه. صدق الله العلی العظیم. گفت دنیا لهو و لعب است و شما کودکی رو. راست فرماید خدا، هم آیه را در این بیت آورده هم صدق اللهش هم گفته. راست فرماید خدا، صدق الله العلی العظیم. میگه دیگه، همش خوشش میاد. اسم علمم بهش میگذاره.
عزیزان شنونده هر روز و در تمام فواصل برنامه‌های رادیو نمایش، ما سعی می‌کنیم که چند نمایش کوتاه هم تقدیم حضور شما کنیم و الان نوبت یکی از اونها رسیده و با اعلام ساعت 11:32 از شما دعوت می‌کنم که بشنوید.
فانوس. این داستان از آزادی تا اختیار.
حسام، چرا غذاتو نمیخوری؟ حسام،
میل ندارم عاطفه.
چیزی شده؟ از وقتی اومدی خونه سرحال نیستی؟
نمیدونم بابا برای چی ناراحته. چون امشب قرار بود پول تو جیبی منو بده.
حامد،
من که حرف بدی نزدم.
نمیخوای بگی چی شده حسام؟
گفتنش دردی رو دوا نمیکنه.
حداقل آرومت که میکنه.
امروز امیر یه سر اومده بود مغازه.
امو امیر؟
آره.
خب
تو بعد هچلی افتاده، سه تا چکاشو نمیتونه پار کنه. صابخونه جوابش کرده، دخترش باید عمل بشه، دستبالش هم حسابی خالیه. منم ندارم بهش کمک کنم.
بنده خدا عجب گیری افتاده. فریبا گفته بود لوزهای نهالو باید عمل کنه.
بابا خود کرده را تدبیر چیست؟ از روز اول بهش گفتم برادر من پاتو کج نذار، انقدر این کلا اون کلا نکنه، انقدر حق اینونو نخور، به خرجش نرف که نرف، آخرش همین.
حالا چی میشه؟
نمیتونم والله، نمیتونم.
مامان یه چیزی بپرسم؟
چی؟
مگه ما نمیگیم هر کاری که میکنیم به خواست و اراده خداست؟ مگه عزیز همشه نمیگه حتی برگ درختم بدون اجازه خدا زمین نمیفته؟ پس چرا وقتی گناه میکنیم خدا ما رو مجازات میکنه؟ چرا خدا اما امیر رو به خاطر کاراش مجازات میکنه مامان؟
حامد جان، اینو باید از بابا بپرسی، اونم ظاهرن امشب حال حوصله درست حسابی نداره بهت جواب بده. وقتی حالش بهتر شد برو پیشش و سوالتو ازش بکن. حالم شامتو بخور، داره سرد میشه.
باشه چشم. بابا هنوز برای عمو امیر ناراحتی؟
آره عمو جون، اما امیر مثل یه غریقه که هر روز بیشتر از روز قبل رو غرق میشه.
بابا چرا خدا داره اما امیر رو مجازات میکنه؟ آدم ها که بدون خواست خدا کاری انجام نمیدن.
آمه جان،
بله.
خدا انسان ها رو آفریده و دستمون رو باز گذاشته تا هر جور که دلمون بخواد زندگی کنیم. یعنی میتونیم راه خوب رو بریم یا راه بد رو. این اراده رو بهش اراده تکوینی میگن. از طرفی خدا برای ما قوانینی هم مشخص کرده و از همون خواسته اونا رو تو زندگی به کار ببریم. به این اراده میگن اراده تشریعی. مثلا درسته که من الان آزادم، ولی آیا حق دارم دزدی کنم؟ حق دارم یه نفر رو بکشم؟ حق دارم دروغ بگم؟
نه.
خب اگه خدا به ما آزادی داده، از طرفی هم قوانین رو وضع کرده تا ما حد و حدودمون رو بشناسیم که بیراهه نریم. درسته که یه راننده میتونه رانندگی کنه، اما اگه از قوانین رانندگی پیروی نکنه حتما دچار حادثه میشه. درسته؟
بله بابا جان درست.
خدا هممون آزاد گذاشته، اما این خودمونیم که راهمون رو انتخاب میکنیم. یکی میشه امام حسین، یکی میشه یزید، یکی میشه هیتلر، یکی میشه آیت الله بهجت، یکی میشه ظالم، یکی میشه مؤمن.
بابا حالا عمو امیر باید چیکار کنه؟
باید به خودش بیاد پسرم، باید به حساب خودش رسیدگی کنه قبل از این که به حسابش رسیده بشه. های خدا، فردا سر میرم خونهش رو مفصل باش حرف میزنم. خدا کنه به راه راست هدایت بشه.
خدا کنه.
شنوندگان همراه رادیو نمایش، این لحظه ها پر از عشق و آرامشه. شما هم سعی کنید که نفس هاتون رو قدری جانانه تر بکشید تا از این اکسیژن پر از عشق بتونید تنفس کنید. و اما در این لحظه میخوام ازتون دعوت کنم سوار بشید بر زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بعد از نیم قرن جر و بحث که جیمز جویس را گاه مغلق گو دانستند و گاه صاحب دهانی بیچاک و بست، وی اکنون یکی از غول‌های عصر جدید به شمار می رود. کمیت کار او اندک بود: دو دفتر شعر، یک نمایشنامه، 15 داستان کوتاه، 3 رمان، چند نقد. ولی دستاورد او بیمانند است و از نظر تأثیر در تکامل داستان نویسی امروز شاید حتی بی همتا. جیمز آگوستین جویس در سال 1882 در ایرلند در خانواده اشرافی چشم به جهان گشود. دو عامل بزرگ از عوامل مؤثر در اندیشه او مذهب کاتولیک مادرش و میهن پرستی پدرش بود. در سال 1912 برای همیشه از ایرلند رفت، ولی هرگز از چیزی بجز ایرلند ننوشت. مراحل رشد هنری او نمودار سیر تکاملی داستان نویسی قرن بیستم بود. مجموعه داستان دوبلینی ها که به سال 1914 در مجموعه ناتورالیستی به نگارش درآمد یکی از مهمترین آثار اوست. درباره دوبلینی ها به ناشرش نوشت: قصدم نوشتن فصلی از تاریخ اخلاقی کشورم بود و صحنه دوبلین را برگزیدم، چون این شهر به نظر من مرکز فلج است. آن را بیشتر به شیوه حقارتی بی اندازه نوشتم، با این باور که او مرد بسیار جسوری است که میتواند هر چه را دیده یا شنیده است در بازنمایی تغییر دهد و حتی بد شکل کند. چهره هنرمند در جوانی که 1916 نوشتش رویدادنگاری آغازهای زندگی استیون ددالوس است. تصویر پردازی شاعرانه و امپرسیونیستی است. جالب توجه افزایش پیچیدگی و ایهام زبان آن با بالا رفتن سن استیون در داستان است. آلیس به سال 1922 نوشته شد. شرح یک روز از زندگی استیون دودالوس و لئوپولد بلوم و مالی بلوم است. واقع گرایانه اما بسیار نمادین و شاعرانه. کاترین منزفیلد درباره اش گفت که من نمیتوانم بر احساس مشمع خیز و سطرهای خالی نشده و نکبتهای بدتر خانه ذهن او غلبه کنم. تامس الیوت گفته بود من این کتاب را مهمترین بیان عصر حاضر می‌دانم. کتابی است که ما همه بدان مدیونیم و هیچ کدام نمی‌توانیم از آن فرار کنیم. داستان‌های جویس عناصر ظاهراً ناهمخوانی را در می‌آمیزند. عرفانی شاعرانه، شیوهی ناتورالیستی، دقت در تصویر پردازی و توجه بسیار به صدا و آهنگ صدا، دلسوزی فراگیر. جویس در زمان حیاتش خوانندگان زیادی نداشت و خانواده‌اش را با تدریس زبان و کار دفتری اداره می‌کرد. داستان عربی که برایتان خواهم خواند بیانگر تجربه‌ای بسیار مهم در جوانی جویس است. جیمز جویس در سال 1941 تقریبا نابینا از دنیا رفت. عربی، اثر جیمز جویس، کتابخوان ایوب آقاخانی. خیابان ریچموند شمالی چون کور بود همیشه خلوت بود، جز ساعتی که مدرسه برادران مسیحی پسرها را آزاد می کرد. یک خانه دو طبقه خالی در انتهای کور خیابان بود که زمین چارگوش دورشان را از همسایه ها جدا می کرد. خانه های دیگر خیابان که می دانستند چه مردمان شریفی در آنها زندگی می کنند با صورت های قهوه‌ای آرامشان و هم نگاه می کردند. مستأجر قبلی خانه ما که یک کشیش بود در اتاق پذیرایی پشتی مرده بود. هوایی که از مدت ها محبوس ماندن بوی ناگرفته در همه اتاق ها جریان داشت قابل استشمام نبود. اتاق خالی پشت آشپزخانه پر از کاغذ باطله کهنه بود. میانشان من چند جلد کتاب شومیز پیدا کردم که صفحه هایشان نم کشیده بودند و تاب برداشته بودند. رئیس دیر اثر والتر سکات، مسیحی مومن و یادداشت‌های ویدوک، کارگاه فرانسوی. این آخری را بیشتر دوست دارم چون ورقهایش زرد بودند. باغ خود روی پشت خانه یک درخت سیب در وسط و چند بوته پراکنده در اطرافش داشت که من زیر یکی از آنها تلمبه زنگ زده دوچرخه مستأجر مرده را پیدا کردم. او کشیشی بسیار نیکوکار بود و در وصیت‌نامه‌اش همه پولش را برای مؤسسات خیریه گذاشته بود و اساس خانه‌اش را برای خواهرانش. روزهای کوتاه زمستان که می‌رسید هنوز شاممان را تمام نکرده بودیم. هوا تاریک می‌شد. وقتی در خیابان دور هم جمع می‌شدیم خانه‌ها تیره بودند. آسمان بالای سرمان به رنگ بنفشه دمدمی بود و چراغ‌های خیابان فانوس‌های کم نورشان را به سوی آن دراز می‌کردند. هوای سرد نیشمان می‌زد و آنقدر بازی می‌کردیم که صورتمان گل می‌انداخت. صدای فریادهایمان در خیابان ساکت می‌پیچید. مسیر بازی‌مان ما را به کوچه‌های گلی تاریک پشت خانه‌ها می‌کشاند که باید از دالان مشت و لگد قبایل وحشی کلبه ها می گذشتیم و از آنجا به در پشت باغ های خیس تاریکی که چال خاکسترشان بو می داد و استبل های بدبوی تاریکی که در آنها درشکرانی از پش را دستمال می کشید و قشو می کرد یا از سگک یراقش آهنگ در می آورد. وقتی به خیابان برمیگشتیم روشنایی پنجره آشپزخانه ها پاگردشان را پر کرده بود. اگر عمویم را سر پیچ می دیدیم در تاریکی پنهان می شدیم تا به سلامت وارد خانه می شد. یا چنانچه خواهر منگن روی پلکان دم در می آمد و برادرش را برای خوردن چای صدا می کرد، سرک کشیدنش را به سر و ته خیابان از تاریکی تماشا می کردیم. منتظر می شدیم ببینیم می ماند یا تو می رود و اگر می ماند تسلیم می شدیم و از تاریکی بیرون می آمدیم و پای پله های خانه منگن می رفتیم. خواهرش منتظر ما می ایستاد. برادرش همیشه پیش از اطاعت کردن سر به سرش می گذاشت و من از کنار نرده ها خواهرش را نگاه می کردم. من هر روز صبح کف اتاق پذیرایی جلوی دراز می کشیدم و در خانه آنها را نگاه می کردم چون کرکره تا یک اینچی پایین اوروسی کشیده بود دیده نمی شدم. تا پا روی پاشنه درشان می گذاشت به سرسرا می دویدم و کتابهایم را بر می داشتم و دنبالش راه می افتادم. این تقریباً کار هر روزم بود. عاقبت خواهرش با من حرف زد. اولین کلماتی که گفت چنان گیجم کرد که نمیدانستم چه جوابش را بدهم. از من پرسید آیا به عربی میروم؟ یادم نیست گفتم آری یا نه. گفت بازاری دیدنی است. خودش خیلی دلش میخواست برود. پرسیدم هیه دیدنی برای چی نمیرین؟ موقعی که حرف میزد علنگوی نقره‌ای را مرتب دور مچش میچرخاند. گفت نمیتواند برود چون همان هفته در صومعه‌شان مجلس ذکری برپاست. برادرش و دو پسر دیگر داشتن سر کلاهایشان با هم دعوا میکردند و من کنار نرده‌ها تنها بودم. نور چراغ جلوی در خانه ما آنجا را کمی روشن میکرد و البته موی سر خواهرش را و بعد به دست روی نردهش میتابید. گفت برای تو خوبه ها؟ گفتم خواهی من برم هرچی بخوای برات میخرم، لازمی خودت بری ها؟ میتونی بگی چی میخوای؟ چه حماقت های بیشماری افکار خواب و بیداری مرا بعد از آن شب خراب کرد. کار مدرسه حوصله‌ام را سر می برد. شبها در اتاقم و روزها در کلاس. تصویر او بین من و صفحه‌ای که زور می زدم به خانمش حائل می شد. هجاهای واژه عربی در سکوتی که روحم از آن لذت می برد به گوشم می رسید و مرا در تلسمی شرقی گرفتار می کرد. اجازه خواستم شنبه شب به بازار بروم. زنمویم غافلگیر شد و گفت امیدوار است ارتباطی با فراماسون ها نداشته باشد. در کلاس چند سوالی را بیشتر جواب ندادم. دیدم صورت معلم من کم کم مهربانیش را از دست داد و کمی اخمو شد. او گفت امیدوار است شروع به تنبلی نکرده باشم. من نمیتوانستم افکار پریشانم را جمع کنم. همین. احساس میکردم تنها هدفم میتواند یک رفت و برگشت موفق به بازار عربی باشد. صبح شنبه به عمویم یادآوری کردم که شبش میخواهم به بازار بروم. داشت پای جالباسی سرسرا داد و بیداد میکرد و دنبال برس کلاه میگشت. مختصر جواب مرا داد.
آره پسر خودم میدونم. گفتی دیگه چند بار میگی؟
چون در سرسرا بود نمیتوانستم به اتاق پذیرایی جلویی بروم و پای پنجره دراز بکشم. بعد خلق از خانه آمدم بیرون. آهسته به طرف مدرسه رفتم. هوا بد جور سرد و مرطوب بود و البته دلم گواهی بد میداد. موقعی که تازه یادم آمد برای چه آمدم، جلوی یکی از غرفه های بازار رفتم و گلدان های چینی و سرویس های چای خوری گلدار را ورانداز کردم. دم در غرفه خانم جوانی با دو جوان خوشپوش گرم بگو بخند بود. لهجه انگلیسیشان توجهم را جلب کرد و بی اختیار به حرفایشان گوش سپردم. آنها می گفتند من هیچ حرفی نزدم، آن یکی می گفت چرا زدی و آن یکی دوباره انکار می کرد و این دیگری دوباره تکرارش می کرد و سرآخر از خانوم دم غرفه سوال کردند که آیا این همان حرفی را که من می گویم نزد و او گفت چرا من هم شنیدم که زد و دیگری اعتراض کرد که این دیگر یک دروغ دست جمعی است و بلوایی بیهوده میان آن سه نفر بود. خانم جوان چشمش به من افتاد و به طرفم آمد و پرسید می خواهم چیزی بخرم؟ از لحنش خوشم نیامد، انگار فقط میخواست رفع تکلیف کند و اگر من قرار نبود چیزی بخرم قرار بود به من بی احترامی کند. عاجزانه به دو خمره بزرگی که مثل نگهبانهای مشرقی در دو طرف ورودی تاریک غرفه ایستاده بودند نگاه کردم و زیر لب گفتم نه متشکرم. خانم جوان جای یکی از گلدانها را عوض کرد و پیش آن دو جوان برگشت و دنباله همان حرف و بحثشان را گرفتند. باز یکی دو بار خانم جوان سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. با اینکه می‌دانستم ایستادنم بی‌فایده است، باز جلوی غرفه ایستادم تا علاقه‌ام به جنس‌هایش جدی‌تر به نظر بیاید. بعد آهسته برگشتم و به وسط بازار رفتم. دو پنی دستم را هم روی شش پنی جیبم انداختم. صدایی از ته نمایشگاه شنیدم که موقع خاموش شدن چراغ‌ها را اعلام کرد. سقف تالار کاملا تاریک شد. به تاریکی بالای سرم نگاه کردم و خودم را بازیچه و مضحکه غرورم دیدم. من به بازار عربی آمده بودم به نیتی و بدون آنکه اجرایش کنم تنها به خاطر غرور مسخره‌ام قرار بود به خانه بازگردم. چشمهایم از درد و خشم می سوخت و نمی دانستم آیا دوباره می توانم دم در خانه منگن بروم یا نه.
شنونده، همونطور که میدونین چند سالیه که بهار فصلها با بهار حال و هوای معنوی یکی شده و امروز هم اولین روز از بهار قرآن این سال هست. به همین خاطر در این لحظه میریم به سراغ ترتیل قرآن کریم که در بهار قرآن هستیم.
شنوندگان ارجمند رادیو نمایش، لحظه هایتان عجین با کلام وحی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت ترتیل جزء یک قرآن کریم با صدای استاد محمد ایوب از ابتدای سوره مبارکه حمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات